شنوندگان گرامی، دوستانمون در پی که نیمروزی آمدند، سلام میکنم به خانم کرمی و میشنویم گزارش های دوستانمون رو. خانم درود بر شما.
سلام، خیلی از شما متشکرم آقای رئیسیان. منم به شما خدا قوت میگم.
متشکرم.
سلامت باشین و همینطور سلام به شنوندگان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستین. از این لحظه حدود 15 دقیقه با ما همراه باشین.
رای دادن حق به ماست، اینا یه بخشی از دموکراسیه. اگر که انجام ندیم، در واقع به خودمون ظلم و خیانت کردیم.
چون اگر نریم خودمان انتخاب کنیم، یعنی چی؟ یعنی حکومت رو داریم سست میانگاریم و در نتیجه دشمنان ما برای ما تصمیم گیری خواهند کرد.
ملت ما با فریادی بلایی تر زدن.
انتخابات خیلی مهمه در کشور ما. دشمنان چشمشون باز و منتظرن ببینن این انتخابات سرنوشتش چی میشه. ما بایستی وظیفه‌مونه کاری بکنیم که این دشمن مایوس کنیم. خواستی های توی دولت بوده، بهتر میتونستن عمل کنن. حالا هر چی بوده گذشته، ولی ما باید بیاییم پا صندوق رای یه فرد توانمند و توانای انتخاب کنیم. باز تو هستی انتخابم.
خب، گفتگوی پیک نیمروزی رو شنیدین با مردم درباره انتخابات. اما همکارم بخشی با دو استاد دانشگاه، آقایان دکتر مبلغی و جلالی گفتگو کرده که به اتفاق میشنویم.
بعضی ها میگن دولت فعلی یا دولت های قبلی چون به وعده هاشون عمل نکردن، لذا فایده ای نداره تو انتخابات شرکت کنیم. دیدگاه شما چیه تو این زمینه؟
دولت هایی که به وعده هاشون عمل نکردن، آیا این دولت ها رو کی انتخاب کرده؟ این صورت مسئله رو پاک کردن که مشکل حل نمی کنه. بیا مسئله رو حل کنیم. لازمه ی حل مسئله مشارکته. مردم میتونن سرنوشتشون تغییر بدن، بیایند و انتخاب خوب بکنن تا ببینند که میشه مشکلات رو حل کرد، میشه به وعده ها عمل کرد.
دیدگاه شما تو این زمینه چیه؟ این که بعضیا میگن رئیس جمهور کاری نیست و ما چرا باید بیایم رأی بدیم؟
رئیس جمهور نفر اول اجرایی کشوره. چرا کاری نیست؟ همه کار رئیس جمهور هست. رئیس جمهور اگه فرد مقتدری باشه، اگه فرد توانمندی باشه، اگه فرد قاطعی باشه، اگه فرد دانایی باشه، خب خیلی فرق میکنه تا کسی که این خصوصیات رو نداشته باشه.
بعضی میگن که تأثیری نداره، از قبل تعیین شده و چه نیازی که ما بریم رأی بدیم. دیدگاه شما توی زمینه چیه؟
ببینید، اگر واقعا این طور باشه که نقش مردم بی تأثیر باشه، چرا بعضی وقتها ما احساس میکنیم که سمت سوش مثلا به سمت ایکسه، ولی وقتی مردم میان یه رگ انتخاب میشه. پس منشون مردم اثرگذارن، مردم تعیین سرنوشت میکنن.
رأی ما قطره ایست دریاساز.
یک رأی میتونه سرنوشت مملکت رو عوض کنه.
میتونیم آینده خودمون رو تضمین کنیم.
مدیریت اجرایی کشورم را با انتخابی درست و حضوری پرشور
در خدمت بهتر شدن اقتصاد و معیشت قرار دهم.
میشه که داشته باشیم یه زندگی بهتر با انتخاب اصلا، با انتخاب برتر.
خب، در روزها و هفته‌های گذشته درباره جزئیات برنامه و مطالبات مردم و کارشناسان از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گزارش‌های مختلفی رو پخش کردیم. اما گزارش همکارم علی مردانی به موضوع متفاوتی اختصاص داره. موضوع اموال نامزدها که در این روزها خود یا بستگانشون اون رو اعلام کردن.
این روزها خیلی‌ها بر سر دوراهی ثبت کردن یا نکردن خونه و آپارتمانشون در سامانه اسکان و املاک هستن. البته برخی میگن قرار بود تا مسئولان اموالشون رو اعلام کنن، اما انگار نوبت به مردم رسیده. از طرفی این روزها که بازار انتخابات رئیس جمهور آینده گرمه، مردم دوست دارن بدونن کسی که قراره سکان مدیریت اجرایی کشور رو در دست بگیره و به صندلی پاستور تکیه بزنه، قبل از شروع مسئولیتش چی داره و بعد از ریاست جمهوری به چه خونه ای قراره بره، و یا حتی به ساختمان پاستور با چه خودرویی میاد و موقع رفتن خودروش چه تغییری میکنه. موضوعی که در انتخابات قبلی اعلامش حواشی زیادی به همراه داشت و در انتخابات جاری هم قبل از تایید صلاحیت ها با اعلام اموال یکی از داوطلبین خیلی از توجهات رو جلب کرد. آقای قرضی گفته بود خونه 1000 متری تو دروس تهران و 17 آپارتمان در اصفهان داره.
اومدم یه خونه خریدم که در دروس 1000 متر به اسم 4 تا بچه‌م کردم، 17 تا آپارتمانم تو کل پارچه اصفهان دارم.
اما با تایید صلاحیت 7 نامزد ریاست جمهوری، نگاه ها فقط به سمت تایید صلاحیت شده ها معطوف شد و اونها هم در جاهایی که ازشون سوال شد تقریبا پاسخ دادن، که ما این پاسخ ها رو جمع آوری و به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نامزدها اعلام میکنیم. پس ابتدا میریم سراغ آقای جلیلی.
خونه‌ای که من مالکش هستم 125 متر هست، اما الان در خونه سازمانی اسکان داریم که اون بزرگتره و خودروی من و خانواده اون پرایده.
آقای رضایی البته خودش در برنامه ای از اموالش نگفته، اما برادرش در یک برنامه تلویزیونی گفت آقای رضایی خانه شخصی نداره.
خودشون از جایی ندارن که اختصاصی بگن آقای ویلایی داره، خونه نداره تا برسه ویلا داشته باشه.
نامزده بعدی هم آقای رئیسی.
ولی الان همین تو خونه 140 متری که ما در واقع داریم میشینیم، نه باغ، نه ویلا، نه سهام کارخونجات، مطلقا از این اموال اینطوری نداریم و احساس هیچ خسارت و ضرر هم نمی کنیم. احساس هم می کنیم خداوند متعال به ما اون چه که مرحمت کرده بیش از اون چیزیست که حتی خودمون تواشه.
آقای زاکانی هم که خبر انصرافش منتشر شده از خانه‌ای که با دامادها شریکه میگه.
بنده و خانومم خدمت شما عرض کنم که خیابون ایران دو تا خونمون، یه خونه 95 متریه که طبقه اولش هم اجاره دادیم، طبقات دیگرش مال دامادامه که خونه هاشون رو فروختن اومدن با ما همکاری کردن خونه رو ساختیم.
چند طبقه است؟
5 طبقه است. و خانومم یه خانه 75 متری توی پردیسان قم داره.
درسته؟
یعنی کل دارایی ما هم هیچی غیر از این نداره.
خودرو؟
ندارم.
نامزد بعدی آقای قاضی‌زاده هاشمیه که اهل آپارتمان نشینیه و خودرو شاسی بلند تقریبا داخلی سوار میشه.
یه آپارتمان از یک واحد از یک ساختمان 5 واحدی حدود 170-180 متر.
خودروتون چیه؟
یکی از این ماشینای که ایران خودرو خراسان میسازه، از این سوزوکی خراسان.
آقای مهرعلی‌زاده هم از حقوق بازنشستگی و خونه ای که به نام اعضای خانواده کرده و باغچه ای برای تفریح میگه.
من یه حقوق بازنشستگی نزدیک 10 میلیون تومان دارم. خب خونه دارم، ماشین دارم، هر شبکه یه باغچه ای داریم، اونم باز در همین حد داریم.
در پایان هم بشنویم از خانه 200 متری آقای همتی و خودرو خارجی که خانومش سوار میشه.
خونمون حدود 200 متر.
و خودروتون چیه؟
من خودم خودرو ندارم، ولی یه خودروی مربوط به خانوممه که تقریبا 5-6 سال پیش خریدیم، خودروی تویوتاست.
البته اگرچه برخی نامزدها اموالشون رو منحصر در لیست اعلام شده دونستن، ولی برخی ها پرانتز لیست اموالشون بسته نشده. ساده زیستی یک مسئول اجرایی موضوع خیلی مهمیه، ولی مهمتر اینه که جوری شاخصهای اقتصادی رو نگه داره که بعد از مسئولیتش ارزش دارایی مردم کم نشه.
وضع امروز از رأی دیروز ماست، انتخاب درست تضمین آینده ماست.
اگر نابسامانی وجود داره، اگر ناکارآمدی وجود داره، ما باید اون رو با انتخاب درست و انتخاب خوب جبران کنیم، نه با عدم انتخاب.
سرنوشت کشور به انتخاب ما بسته است.
واگذاری سیمکارت دانش آموزی در سالهای گذشته به دلایل مختلف از جمله دغدغه‌های فرهنگی کارشناسان صورت نگرفته. اما آموزش مجازی فرصتی دوباره برای اپراتورها فراهم کرده که این سیمکارت‌ها رو به دانش آموزان عرضه کنند. مسئولان وزارت ارتباطات اعلام کردند که قرار سیمکارت دانش آموزی رو برای آموزش مجازی در اختیار دانش آموزان قرار بدن. برخی ها ابراز نگرانی کردند که این سیمکارت‌ها میتونه نوعی پولی شدن آموزش مجازی باشه. در این باره ارتباط تلفنی ما با مشاور وزیر و مسئول شبکه آموزشی دانش آموزان برقرار شده. خانم شرفی سلام، به پیک نیمروزی خبر رادیو خوش اومدین.
سلام علیکم، خیلی ممنونم در خدمتتون.
خیلی متشکرم. خانم شرفی، با توجه به اینکه دانش آموزان زیر سن قانونی هستند و در بسیاری از کشورها محدودیت استفاده سیم کارت برای این گروه سنی هست، آیا آموزش و پرورش موافق توزیع چنین سیم کارت هایی هست؟
ببینید، در وهله اول ما باید توجه کنیم که به واسطه شیوع کرونا ما عملا در معرض این قرار گرفتیم که دانش آموزان رو نیاز داشته باشیم که وارد فضای مجازی کنیم و ادامه فرایند آموزش منوط به این شد که دانش آموزان در این فضا حضور داشته باشن. اون چیزی که مد نظر ماست از سیم کارت دانش آموزی اینه که توی این فضای مجازی که دانش آموزان فعالیت دارن و حالا مجبورن که به واسطه فعالیت های آموزشی توی این بستر قرار بگیرن، امنیت دانش آموزان توی این فضا حتما در واقع رعایت بشه و صرفاً این سیم کارت های دانش آموزی امکان ورود به سامانه های ویژه آموزش پرورش و اپلیکیشن های آموزش و پرورش رو داشته باشه.
درست.
روی امکانات دیگه‌ای که به طور معمول سیم کارت ها دارن ما طبیعتاً محدودیت های در نظر گرفتیم، امکان نظارت والدین رو مد نظر داریم برای اینکه این سیم کارت ها جنبه در واقع صیانت از دانش آموزان داشته باشه، نه اینکه بیشتر خودش آسیب زا باشه.
درسته. خانم شرفی، بعضی از کشورها حتی برای بچه‌های زیر 12-13 سال هم ممنوع کردن. به نظر شما مشکلی نداره این قضیه؟
عرض کردم ببینید، ما ورود دانش آموزان به فضای مجازی رو به صورت ناچار مجبور شدیم که به واسطه کرونا بپذیریم. این توی تقریبا تمام کشورهای دنیا به شکلی اتفاق افتاد. اما مسئله اینه که سیم کارت بالاخره انواعی داره. اون چیزی که مد نظر ماست از سیم کارت دانش آموزی سیم کارت دیتا، یعنی برای اتصال به اینترنت و با محدودیت هایی که بتونه به سامانه های آموزش پرورش و اپلیکیشن های آموزش پرورش متصل بشه.
ولی خانم شرفی، وقتی که مثلا سیم کارت برای پدر دانش آموز باشه یه محدودیت هایی هست، ولی وقتی این نباشه چطور میشه قضیه؟
ببینید، همونطور که فهمیدین چون دانش آموزان زیر سن قانونی هستن، ما طبیعتا نیاز به مجوزهایی و ملاحظاتی داریم برای اینکه در واقع دانش آموز بتونه حالا از اون سیم کارت استفاده کنه. طبیعتا باید این حالا فرآیند قانونیش مشخص بشه و ممکنه که حالا ما اینو بتونیم به اسم خود دانش آموز هم در نظر بگیریم با امکان نظارت از سمت والدین، حالا یا از طریق اپلیکیشن یا از طریق حالا کد دستوری والدین امکان نظارت بر عملکرد دانش آموزان داشته.
درسته. خانم شرفی، توزیع این سیم کارت‌ها آیا به منزله پولی شدن آموزش مجازی نیستش؟
این دوتا اصلا خیلی ارتباطی به همدیگه نداره و اون چیزی که حالا شاید در بیان گفته شده به نوعی خلط مبحث بوده. مسئله یه رایگان بودن شاید یک مسئله که ما تا الان به صورت پیش‌فرض قطعی در نظر گرفتیم، چون که دستور آقای رئیس جمهور بوده هم در سال گذشته هم در سال جاری، مصوبه مجلس بوده در سال جاری که ترافیک مصرفی تمامی افراد هم از دانش آموز هم از معلم حتی اولیای دانش آموزان در شد باید رایگان باشه. این یک مسئله که جداگانه است. اما سیم کارت دانش آموزی از کم کاربری صرفا صیانت از دانش آموزان در برابر فجایع ممکن اینترنتش پولی باشه، اما کاملا اختیاریه استفاده از سیم کارت دانش آموز.
درسته. بعد خانم شرفی، بسیاری از دانش آموزان از گوشی والدینشون استفاده میکنن، آیا توزیع سیم کارت دانش آموزی موجب هزینه سنگین برای تامین میلیون ها گوشی جدید برای دانش آموزان نمیشه؟
همونطور که توضیح دادم سیم کارت دانش آموزی تهیهش کاملا اختیاریه، یعنی هر کدوم از والدین که حالا دغدغه‌ای توی این زمینه داشتن، یا مثلا ممکنه که بعضی از تلفن همراه بعضی از دستگاه دو تا سیم کارت بخوره، اونها که در واقع دغدغه‌ای داشتن نگرانی داشتن برای ورود دانش آموزان به فضای مجازی میتونن این رو تهیه کنن.
خیلی از شما متشکرم و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. شماره پیامک ما 3610 هست. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
موسیقی صنایع غذایی شایان گوهر سهند، تولید کننده انواع کیک با نشان استاندارد ملی ایران در بسته‌بندی های مفید، نشانی تبریز شهرک صنعتی سلیمی. تلفن دفتر فروش 041-34-32-93-65. صنایع غذایی شایان گوهر سهند.
ماشین لباس شویی لیدر مجهز به سیستم بالانس هوشمند. باور داریم اندیشه ایرانی میتواند لیدر جهان باشد. لیدر،
نشانی تبریز، جاده تهران. تلفن 041-363-068-88.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 57. از جمله وظایف قوه مجریه که در یکی از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است، شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار است. در کدام ماده از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر این مهم تأکید شده است؟ الف ماده 20، ب ماده 1، جیم ماده 6، دال ماده 23. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30222 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 56 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 56 گزینه ب یعنی ماده شماره 11 می باشد. از این که با ما هستید سپاسگزاریم.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
جمعه 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری و همچنین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار میشه و دیگه آخرین زمانیه که هر کسی در مورد رأی که میخواد بده باید به نتیجه برسه.
برنامه فردای ایران رادیو ایران سعی داره در این جمع‌بندی به مخاطبانش کمک کنه.
برنامه فردای ایران از ساعت 7 تا حدود 8:30 شب از رادیو ایران پخش میشه. در این برنامه که حدوداً 11 ساعت 12 ساعت مونده به آغاز جشن باشکوه انتخابات، به بررسی و تحلیل اهمیت شرکت مردم در انتخابات و حضور گسترده و انتخاب درست مردم میپردازیم. با وزارت کشور و شورای نگهبان هم ارتباط قائم داشت انشالله. با گزارشگرامون هم ارتباط میگیریم و اینکه در یک فضای شاد شبانه با مردم هستیم تا انتخابات حدود ساعت 8:30 شب وقت ایران.
رادیو اقتصاد هم فردا با ویژه برنامه آزادراه انتخاب آخرین ساعت منتهی به انتخابات رو همراه شنوندگانش سپری خواهد کرد
و برای اونها از اهمیت مشارکت در تعیین سرنوشت میگه.
آزادراه انتخاب ویژه برنامه انتخاباتی با رویکرد ارتقاء مشارکت مردم در 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری. روز پنج شنبه 27 خرداد ماه ساعت 19 روی موج 98 برنامه آزادراه انتخاب رو با موضوع اهمیت مشارکت و حضور مردم در انتخابات 13مین دوره ریاست جمهوری دنبال کنید.
آگاهی از احکام فقهی اسلام در زمینه‌های مختلف میتونه در شیوه زندگی ما تاثیرگذار باشه، اما اینقدر این احکام متنوع و وسیعن که احتیاج به متخصصینی داره که این اطلاعات رو در اختیار افراد قرار بدن.
رادیو معارف فردا به این موضوع میپردازه.
ای دوست فراگیری هر حکم الهی.
علی اسماعیلی هستم، تهیه کننده برنامه زمزم احکام که هر روز به جز روزهای جمعه از ساعت 12:15 از رادیو معارف پخش میشه. در این برنامه سوالات شرعی و احکام مخاطبین و شنوندگان گرانقدر بر اساس نظر مرجع تقلید خودشون در برنامه پاسخ داده خواهد شد. مراجع معظم تقلیدی که در این برنامه نظراتشون پخش میشه از این قرار هست: حضرت امام رحمت الله علیه، مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله مکارم شیرازی، حضرت آیت الله سیستانی، حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، حضرت آیت الله نوری همدانی، حضرت آیت الله سبحانی، حضرت آیت الله شوبری زنجانی و حضرت آیت الله جوادی آمودی.
هر کتابی مخصوصا اگر رمان باشه و فضای فراواقعی داشته باشه، مثل یه دنیای جادویی که مخاطب رو با خودش به گشت و گذار در این دنیا میبره.
برنامه انبار متروکه کتاب‌های جادویی، برنامه‌ای که فردا از رادیو نمایش پخش میشه و جادوی کتاب‌های بزرگ رو به خونه هاتون میاره.
انبار متروکه کتاب‌های جادویی.
پس بازم داستانمون هیجان انگیزه.
نویسنده سمیرا شکوهی.
خدا شکر در مورد این داستانم یه چیزایی میدونی.
کارگردان رضا عمران. این داستان پینوکیو اثر کارلو کلودی.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
قهرمان شدیم، قهرمان شد تیم ما
ایران.
به بدن خورده یه پاس عالی، عجب همکاری، سپاس از این پاس.
ماشاءالله ماشاءالله،
دور افتخاره. سعید رجبی بعد از کسب مدال طلا
قهرمان میشه. قهرمان میشیم، قهرمان میشه حسن یزدانی. برادر من،
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان. هر نفسم گرم نام تو، آینده ایران.
بنده علی محمد نیا، دارنده 17 مدال آسیایی و جهانی در رشته جودو و کره.
علی آقا میرزایی هستم، دارنده سهمیه المپیک 2020 توکیو.
بنده مسعود مسعودی کار هستم، قهرمان المپیک.
نازنین ملایی هستم، عضو تیم ملی روینگ ایران.
بنده میثم عباسی، قهرمان جهان در رشته قایقرانی. من هم در انتخابات شرکت خواهم کرد.
ورزشکاران دلاوران، گوفند و هماوا، از غیرت بی مثال تان ایران سرافراز. پرچم ایران در افتضاح، از همت بی کران تان دور غرور آفرین بزن این گوی و میدان.
به نام خدا که زیباترین سرآغاز است. شنوندگان و هموطنان عزیزم سلام، بعد از ظهر چهارشنبه شما به خیر و نیکی. در بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران همراه شماییم تا ساعت 22 امشب. من بتول نجفی و همکارانم در پخش، تهیه کننده نفیسه ایمانی، صدا بردار بهنام سلیمیان و هماهنگی مجید ابراهیمی، براتون لحظه‌هایی پر از خیر و برکت آرزو داریم و امیدواریم هر جای ایران که هستین سلامت و تندرست باشید. ایران روی نقشه کره زمین مثل نگینی درخشان همیشه می درخشه.
نگین ناماوران ایران زمین. به خوبی می‌خواند و می‌نوشت قبل از آن که به مدرسه برود. هوش سرشار و پشتکاری فراوان داشت و توانسته بود بدون داشتن معلم خواندن و نوشتن را فرا بگیرد. احمد در میان خانواده و موجی از تشویق‌ها و مهربانی‌های اطرافیان بزرگ شد و به تدریج علاقمندی‌های ادبی در او بروز پیدا کرد. اولین شعرش را در نوجوانی سرود و چون دوران جوانیش با پیروزی انقلاب اسلامی همراه شده بود، به سرودن اشعار آیینی و انقلابی پرداخت.
احمد عاشق بگوی مدح ابوالفضل شاه،
که از اثر طبع توست رونق بازار من، عازم کرب و بلاست بهر تو عباس جان. طبع شکر ریز من، کلک شکربار من.
شعرش سبکی خاص در مثنوی داشت و مملو از توصیفات و واژه‌های ناب بود. او سالهای پایانی عمر نسبتاً کوتاهش را در حالت اغمای حاصل از نارسایی قلبی در بیمارستان گذراند. مثنوی سرای انقلاب احمد عزیزی که زمانی در کتاب کفش‌های مکاشفه گفته بود زندگی را بد نباید دید و مرد، خوب باید مرگ را فهمید و مرد. مرگ باید پاک باشد مثل آب، مرگ باید ساده باشد عین خواب. سرانجام پس از تحمل 9 سال بیماری جانکاه در اسفند 1395 جان به جان آفرین تسلیم کرد.
احمد عزیزی در 4 دی ماه سال 1337 در شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه به دنیا آمد. در کودکی با عشایر چادر نشین حشر و نشر داشت و قبل از رفتن به دبستان خواندن و نوشتن را بدون داشتن معلم فرا گرفت. او قبل از انقلاب به تهران آمد و دیداری با استاد شهید مرتضی مطهری داشت. احمد عزیزی در جوانی و در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی به سرودن شعرهای آیینی و انقلابی روی آورد و این فعالیت را تا پایان عمرش ادامه داد.
فخر کنم بر فلک، ناز کنم بر ملک، ماه بنی هاشم است دلبر و دلدار من. کاش درآید به ناز این چمن دلنواز، شاخه شمشاد من، سرو کماندار من.
او پس از آغاز جنگ تحمیلی همراه با خانواده به تهران نقل مکان کرد و به همکاری با روزنامه جمهوری اسلامی پرداخت. احمد عزیزی آثار ادبی متعددی به نثر و نظم دارد. اشعار او سبکی منحصر به فرد دارند و با عرفان اسلامی و تمجید از اهل بیت علیهم السلام آمیخته شدند. وی از سال 1386 تا 1395 به مدت 9 سال بر اثر اختلالات کلیوی و قلبی در حالت اغما به سر برد و سرانجام در اسفند ماه سال 1395 رخ در نقاب خاک کشید.
مثنوی های احمد عزیزی اغلب با وصف طبیعت آغاز می شود و رفته رفته با تمهیدات گوناگون و توسل جویی به مناسبات و ترکیبات نو به موضوع اصلی رسیده و به آن می پردازد. او به کرات در محافل مختلف ادبی و از جمله در محضر رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای به خواندن شعرهایش پرداخت و مورد تشویق ایشان قرار گرفت.
اشعار او در کتاب‌های فراوانی به چاپ رسیده است که از جمله می‌توان به کفش‌های مکاشفه، خواب‌نامه و تناسخ، شرجی آواز و رودخانه رویا اشاره کرد.
زنده یاد احمد عزیزی به مدت 9 سال در حالت اغما و در بیمارستان بستری بود. در این مدت خواهر دلسوز و مهربانش پرستاری او را بر عهده داشت و انبوهی از دوستان و علاقمندان از او ایادت کردند.
در ارجنامه بنیاد ملی نخبگان خطاب به استاد زنده‌یاد احمد عزیزی آمده است.
شاعر شوخ طبع شیرین سخن زنده‌یاد احمد عزیزی از شاعران معاصر و متعهد کشور ما بود که با خلق اشعار نغز و سرودن مثنوی‌های زیبا و اثرگذار نام خود را در دفتر ادب و فرهنگ ایران جاودانه کرد.
نگین.
رسیدیم به ساعت 15 بعد از ظهر. بسیار خوبی برای شما عزیزان و همراهان رادیو ایران آرزو میکنم. امیدوارم که زندگی بر وفق مراد شما باشه. زندگی یعنی انتخاب، انتخاب بین دلمردگی یا سرزندگی، غم یا شادی، تحرک یا بی‌حوصلگی. انتخاب های ماست که به زندگیمون جهت و رنگ و